رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه ششم تیر ماه سال 93 برابر با 27 ژوئن 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با زرین نجاتی، مادر شاهرخ زمانی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس می‌گیرم و پوزش می‌خوام از مزاحمت بی‌موقع.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان ارومیه در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و این سه‌شنبه های اعتراضی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله.
خب در ابتدا بفرمایید که این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه چه قرار است؟
والا همینطور که پیش میره احتمال هست که کاملا خوش بشه، چون ما تمام دور برش با باغچه اینا داریم. آبای ما هم کم شدن تو این قسمت ها، آب چاه هامون. الان یه قسمت باغچه سیبینا که داریم، باغ انگورینا،
بله،
تقریبا آبمون کمه. اول که پر بود.
یعنی
رو حاصل محصولات ما اثر گذاشته، این بیابی دریاچه، خشکی دریاچه.
خب یعنی شما چاه زدید؟ آیا این چاهتون مجاز هست یا؟
بله، چاه مجاز داریم ما. بله. خیلی وقت باغمون 40-50 ساله. بله. همیشه هم پر آب بود. ولی احساس میکنم که این بیابی دریاچه همون اینم اثر گذاشت رو چاه همونم.
یعنی
نزدیکی دریاست.
بله. آیا آب چاه شما شور شده یا همون آب شیرین سابق داره؟
نه، شیرین سابق داره ولی کم شده آبشون. خیلی خیلی کم شده به نسبت اون درصدشون.
بله بله. خب حالا چه دلیلی باعث شده، یعنی چه عاملی باعث شده که این وضعیت، این حال نزار برای این دریاچه پیش بیاد و چاهای شما و این وضعیت باغچه و باغات شما هم به این شکل حالت نگران کننده داشته باشه؟
چه فقط من از همه جمع شدن صد دارو میبینیم از اون باشه، چند تا صد هستش که آب همه جمع شده اونجا، قبل همهشو میریختن تو دریاچه. یکم باران کم، به علت کمی باران که فصل بهار کم خیلی بارید، بعدم یه ذره این پلینا رو که زدن دیگه دریا رو پرشن و ماسه اینا کردن دیگه، حفره‌های آب و توشون پشت شده. همه اونجوری احساس میکنن وقتی یه جا جمع میشن صحبت از دریاچه میشه. واسه ارومی هم خیلی خطرناکه، این همه رو دیگه ناراحت کرده و اصطلاح وسط انداخته. اگه یه موقع کاملا بی آب بشه، خشک بشه، که آب شورش تمام رو شهر ما اثر میذاره تو باغاتمون، محصولاتمون.
البته کارشناسا پیش بینی میکنن خشک شدن اون فقط تاثیرش روی ارومیه، شهرستان ارومیه نیست، نه تنها منطقه آذربایجان.
بله کاملا تا تبریز هم میره. البته. تا تبریز هم هستش. فقط کاری باشه که این لاغل حداقل از بیابی در بیاد. حالا نمیدونم از کجا آب بیارن، چیکار کنن، صدها رو باز کنن، ابرا رو بارور کنن. واقعا خیلی برام مشکل ساز شده.
بله خب یک فاجعه زیست محیطی هست این.
بله بله.
نگین فیروزه‌ای ایران دریاچه ارومیه بود با اون زیبایی طبیعی. خب حالا این تجمعات اعتراضی که سه‌شنبه ها برگزار میشه همزمان در تبریز و زنجان و ارومیه،
بله.
نظر شما در این رابطه چی هست؟ آیا میتونه
نظر ما
بله بفرمایید.
آقای ما هم در این مورد گفتن اگه مسئله باشه ما هم حجا باشه میدیم برای صحبتی چیزی از دست ما بیاد در رابطه با اینکه چه کارهایی بکنم ما میتونیم سهیم بشیم تو به هر شهرمونه. ما اینجا کلی باباغات داریم.
بله ولی یه نظر هست که گویا همین رشد بیرویه کشاورزی در اطراف دریاچه یا در اون منطقه باعث یا مصرف زیاد آب و حفر چاهای غیر مجاز باعث خشک
شده. ما الان همش قطره‌ای کردیم محصولاتمون، قطره‌ای دیگه به اون صورت مصرف زیاد نداره، همشون از چاه که تغذیه میشه هم به صورت قطره‌ای اون دیگه زیاد مصرف نمیشه آب. اون چاه هم که داشتیم مال ما 40-50 سال قبل، مجوز هم داره رو باغامون، مثلا تازگی نیست مثلا بیان چاه بزنیم بدون اجازه، مثلا هر جمعه ترک زمین رو سوراخ کنه چاه واسه خودش در بیاره، اون وقت مسلمه دیگه حفره آب زمین دیگه کم میشه دیگه آب باشون. ولی من پیشنهادم میکنم الان کارشناس هم این نظر رو میدن، چون ما باغ باغچه‌مون که مهندسینا میاریم همشون به ما فرمودن که قطره‌ای بکنین طبق نظر اونا قطره کردیم چقدر در جلوگیری این مصرف زیاد آب. هر کس یعنی این کارا رو بکنه دیگه جمع میشه زیاد مصرف آب به اون صورت زیاد نمیشه، بالا نمیره.
بله فرمایش شما درسته. حالا به نظر شما برای نجات این دریاچه چه کاری میشه کرد؟ به نظر شما یعنی چه راهکاری موثر؟
یک ستاره میدونم یکم از در مورد این ابروها هستش، یکم این که چهار رو زیاد دیگه هر زمینه رو سوراخ نکنن اطراف همین کنار دریاها که باقی نزیاد هستش. فقط من همینو میتونم نظر بدم، شاید هم زیاد مثلا.
بله به هر حال من با شهروندان در همین رابطه گفتگو میکنم، چی میگوین، چقدر دلنگرانی دارن، تا حالا چه مسئولین چه کار کردن در این رابطه.
درسته، فقط ما میگفتیم کاش این پل رو نمیزدن، از پل به این بر این اتفاق افتاد برامون. اگه پل رو نمیزدن از همون راه تسوج میرفتیم ما تبریز، چند کیلومتر مثلا مسافتمون طولانی میشد، برای دریا هم خوش نمیشد و همونجور میموند با اون موجای قشنگی که داشت. پل دریا
کدوم پل میانگذر دریاچه ارومیه؟
طرف تبریز میره. بله بله جاده تبریز ارومیه رو به هم پیوند میده همون پل. کاشونو خب. نمیزدن اول.
خب این طرح کی بود و پیمانکارش کی بود و الان چقدر مسئول هست در قبال این فاجعه؟
حالا پیمانکاراشون خیلی زیاد بودن، یکی دوتا نیستن، اول دوران کارشناسی نکردن، چندین بار جلسه مرسه گذاشتن تو این ادارات بعد نظر دادن، بعد ای کاش همه اینجا تو ارومیه میگن ای کاش همین پلو نمیذاریم، این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم که شهرستان میخواستیم بریم تهران میریم میایم، شهرهای دور مسافرت این وقت از لحاظ کاری میریم میایم، این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم، ولی ای کاش دریامون خشک نمیشد، این واسه نسل آینده ما خیلی خطرناک. حالا هر جا که مجلسی هست چند نفر جمع میشن فقط اولین بحث و صحبت رو همین دریا خشک شدن و بیابی دریاچه ارومیه است.
خب تو این بحثا این بحثا بین مردم مسئولین هم زیاد حرف میزنن، طرح‌های مختلفی دادند که غیر عملی، نمیدونم از دریای خزر آب بیارن یا رودخانه.
آب میارن بله، ولی فکر نمی‌کنم اگه میشد تایل عملی میشد، برای هزینه‌ش هم خیلی زیاده، تمامش هم نمیتونه شهر رو می قبول کنه، با شهر رو دیگه هم کمک کنن.
بله
مثلا میگفتن خود ارومیه هزینه بذار از دریاچه خزر ما آب بیاریم.
خب آیا به نظر شما این عملی هست از دریای خزر آب بیارن؟
نه فکر نکنم اصلا.
خب حالا تو این مردم دور هم هستن میفرمایید که از دریاچه ارومیه حرف میزنن، چه صحبتایی میکنن، چه دلنگرانی دارن، چه راهکاری، چه نظری دارن؟
دلنگرانی اینه که آینده کاملا خوش بشه، این دیگه واسه شهر ما دیگه کلا آسیب میبینه دیگه، تمام نیست که حالا با باغچه هامون داخل شهرم این یه گرد و خاک بلند بشه کل نمکش رو شهر ما میشینه، نه شهر ما بلکه اطراف تمام کلا. دلنگرانی ما از اون فلامینگو اینا هستن، تمام طرحاشون پر آب نمک شده، شور شدن تمام نمک ها خشکیده رو بدناشون. اونقدر پر بود کنار دریای ما میرفتیم تماشا، مثلا شامینا میبردیم با فامیلا میرفتیم اونجا کیف میکردیم. بعد الان دیگه اون طلبت قبلش از دست داده کلا، میدید یه زمین خشک سفید پر نمک هیچ دیگه. آدم میده میبینه به خدا گریش میاد.
بله واقعا این فاجعه که رقم خورده، حالا در قبال این قضیه مسئولین چی میگن؟ مسئول هستند. کارشناسان سالها پیش هشدار رو داده بودند در رابطه با وضعیت وخیم یعنی خشک شدن دریاچه ارومیه. حالا چرا گذاشتن که وضعیت کامل از بحران بگذره، یعنی دیگه به مرحله مرگ برسه، احتضار کامل برسه، تازه اینها بشینند و طرح بدن؟
درسته. بله حالا ببینیم چه پیش میاد دیگه، انشالله آینده منتظر باشیم ببینیم محصولات چه پیشنهاداتی دارن، چه نظراتی دارن رو شهر ما پیاده کنن، ما رو هم خوشحال کنن. انشالله که کاری از دستشون بر بیاد.
بله امیدوارم این نجات دریاچه ارومیه در واقع نجات بخش اعظمی از زندگی در نه تنها آذربایجان بلکه ایران هست.
باشه. بله بله بله.
من بسیار سپاسگزارم از شما خانم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی محبت کردید، خسته نباشین.
زنده و پایدار باشید. امیدوارم آب دریاچه ارومیه پر باشد و حیات اونجا پر باش.
انشاءالله.
Sazın alıp sinesine demir aşık söyler yine. Urmu gölüm laylay sene, gadan gelsin bir bir mene, gadan gelsin bir bir mene. Aşır dara çekir dile, haray salır çendi bile. Silme gözün kara gile, gözyaşların döndür sele. Gözyaşların döndür sele.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با زرین نجاتی، مادر شاهرخ زمانی.
بله.
الو، سلام مادر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. خوب هستی مادر؟
بله خوبم، مرسی.
مادر من مزاحم شدم جویای احوال شاهرخ باشم، آیا ملاقاتی داشتیم با ایشون؟ حال و روزش چطوره؟
چرا ملاقات داریم، هر هفته ملاقات داریم. من چی مریضم نمیتوانم بگم، من تبریزم اون تهران. دیگه بله خواهرهای از دخترش میره، هر هفته ملاقات داره. آره
خب من برای شما شفای عاجل آرزو میکنم، امیدوارم که هر چه زودتر رفع کسالت بشه. خب خواهرها که میرن ملاقات شاهرخ، خبر جدیدی هست از شاهرخ، از اوضاع شاهرخ؟
خب چه خبر، الا زندان ده آنجا هست دیگه، زندان میکشه. گفت چی وکیل بگیریم، وکیلم گرفتیم. من هم که رفته پرونده‌ش رو فرستاده چی تغییر نظر رفت، فرستادن دوباره تبریز. اونا هم که گفتن نه الا یه سال چیز کم میتوانیم بکنیم، در سال را باید بکشه دیگه.
یعنی دو دادگاه تجدید نظر فقط یک سال کم کردن؟
آره من اینجا که آمده بود پرونده‌ش، اینجا قاضی دوباره حکم تازه داده بود، دستگاه داده بود، یه سال نیم یا کم کرده بودم، شش ماهی که از اون را هم کم کرده بود.
کدوم قاضی و کدوم شعبه این کارو کرده؟
شعبه دادگستری انقلاب، دادگاه انقلاب تبریز، شعبه شه آقای علی زادمان آخنده بود.
این حکم ناعادلانه 10 سال، حالا یک سال و نیم کم کردن.
قاطش قاطش که چیز جرمت جمعوری گروه های اینی. منم گفتم که بابا گروه چی بود؟ گروه کارگری بود دیگه، اون که جرم نداری، اون سندیکه کارگری، روز سندیکه کارگران. خب مگه گوش میدن؟ میگم نه تمام شد دیگه، رفت. شاهرخ یه کاری میخواد بکنی، یه چیزی بنویسی بفرستی شعبه شش، همانجا که هش ما خودش را زده بودن، بفرستی اونجا عذر خواهی کنی، اینجور عذر کنی، حق مشروط بگیری. الان سیزی شعبه من ششیده، اون را عرف میگیره. شاهرخ باید خودش یه چیزی بنویسه. شاهرخ چه معلومه که نمینویسه؟
بله معلومی که نمی نویسه. تازه باید اینها
بله.
از شاهرخ عذرخواهی بکنه.
آره گفتم لطفا این اگرون رو می نویسه، اول می نویسه که چانجا نمی رفت دیگه، اول گفتن که یه چیزی بنویسه. گفتن بابا شاهرخ بیچاره چی کار کرده که بنویسه؟ مثلا اشتباه کردم. شاهرخ می گفتن چیزی نکردن که بنویسن که اشتباه کردم، اونا خودتون برای من پرونده سازی کردن دیگه.
کاملا درسته. بله واقعا شاهرخ بغیر از این که حق خودش رو بخواد و هم طبقه ای هاش، چه کاری کرده؟
اونجا هم دیوانه رو گفته بود اینکه آخه به این جرم به اینقدر زندان نمیدن، ولی این رو گفته بود. ولی خب نوشته چی؟ خب یه سالش کم کنه، یه سال نیمش کم کنه. این رو چه با خودش گفت؟ بابا چه گفتاری به این چیز جرم شده چی زیاد چیز بشتن این دام
چی شدن؟
ولی خب عملی نکردی.
مادر حکم جدید رو کی صادر کردن؟
یه هفته پیش رفتم گفت که الان حکمش رو زدیم.
چی میگن؟ عجب این که کم کردن.
آره من گفتم این دارم کم نکنی، شما زحمت نکشید. این آخر اگر میکردید خود رو هم چیز کم میکردن.
واقعا خیلی زحمت کشیدن بعد از این همه ظلمی که
شاهرخ این همه زحمت کردن. اونقدر رفتیم دیوانت رو آمدیم، اینقدر زحمت کشیدیم، چیزی مثلا وکیل گرفتیم این ورون بار الان همینجور گفتیم
بیا. البته خب معلومه که این حکمها سیاسیه، قضایی نیست، ولی به قول معروف اصلا وجدان خودشونو قاضی نمی کنن که ببین آخه شاهرخ چه کاری کرده که 10 سال باید حکم بکشه.
آلی عبارت نیست اصلا، آنها چیز نیستن که در آنها زمان حقیقه باشن مثلا فکر میکنن خب حالا شاهرخ یه نفره، شاهرخ دختر داری، پسر داری، زن داری، با این وضع زمان تهران مستجد بیان، آنها چه به زرزر میکشن؟ ولی آنها اصلا این چیزها فکر نمی کنن. بله هرچی میشه تا گوتای اینجور
هم میکنم. مادر از قدیم گفتم زمستان میرود و روسیاهی به زغال میموند.
بله دیگه خودتان با چشمتان دیدن که مثلا شاه چی تا شد، ولی خب بازم چیز نمیکنم.
مادر من بسیار ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم شاهرخ هم هرچه زودتر با آغوش خانواده برگرده. خودتون اگه حرفی دارید، سخنی دارید به عنوان یک مادر دردمندی که جگرگوشش در زندانه.
همه درد مرا میدونم. من بالا اصلا معروف شدم. شارق اتصاب گزا کرده بود. بعد من اونگه چیز کردن که معروف شدم. رفتم چند رو بیمارستان خوابیدم. اما در آج چیز کردن دیگه. گفتم گلبش ناراحت شد. من چی میخوام؟ میخوام که مثلا شما هم یک کمکی میکنید. یه چیزی میکنه که همه ببینن که این بیچاره بیگناهه. اگر من بپرم این که در خوب برسم دیگه. ولی میدونم اونها اصلا خوش نیستن. من از همه مادرها زیاد مثلا اونگه زحمت کرده. هر روز الان پرنده شارق جانزه آمده 7-8 بار رفتم پیش قاضی. ولی خب فایده ندارم چون بله. یه حقی که میگن را میگی.
بله اونا تصمیمشون از پیش گرفتند. اینها این حکم بله ها در بله. واقع همه ظاهر سازی هست.
بله.
خب مادر من بسیار ممنونم از شما. امیدوارم دفعه بعد که با هم گفتگو کردیم خبر خوشحال کننده ای بشنویم.
خیلی ممنون. دستتان درد نکنه. خیلی ممنون. زحمت کشیدید.
خواهش میکنم مادر. به حکم وظیفه هست. هرچند که از شما دور هستی ولی دلهامون با شماست.
خیلی ممنون. دستتان درد نکنه. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام و درودهای گرم من را از رادیو ندا پذیرا باشید. بهرنگ زندی هستم. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 40مین برنامه کارخانه مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با همکارم شادیار عمرانی آن را به سمع شما می‌رسانیم. در قسمت دوم برنامه گزارشی را در مورد اعتصاب پیروزمندانی کارگران سنگ‌آهن باف و درس‌هایی از این اعتصاب را ارائه خواهیم داد که بخش اول آن را در این هفته می‌شنوید. در پایان قسمت بیستم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های تهران مقابل مجلس. نمایندگان بیمارستان‌های تهران صبح 4 تیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این پرستاران که حدود 50 نفر بودند، به نمایندگی از بیمارستان‌های مختلف تهران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. علت تجمع خود را عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده اعلام کردند.
مدل تعیین مزد کارگری تغییر می کند. فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از آغاز به کار رسمی کارگروه تخصصی دستمزد و بهره‌وری برای تعیین مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد. این نشست به حضور برخی معاونین وزارت کار، نمایندگان کارگران از کانونهای عالی، نمایندگان کارفرمایان، نماینده سازمان ملی بهره‌وری، اقتصاددانان، اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن برگزار خواهد شد.
افشای یک پرونده رانت خاری میلیاردی دیگر. عضو هیئت رسمی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رانت خاری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک داموتیور خبر داد و گفت با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابی‌های همچنان این سوء استفاده از بیت المال ادامه دارد.
تجمع مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مقابل مجلس. تعدادی از مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در پی اجرایی نشدن مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیتشان مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از سوی نمایندگان مجلس هستند.
موضوع انحلال معدن البرز غربی تا پایان سال 95 به تعویق افتاد. صبح 31 خرداد ماه مطابق صورت جلسه‌ای که میان نمایندگان کارگران و کارفرما و نماینده مردم روزبار در مجلس در حضور معاون روابط کار و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل وزارتخانه به امضا رسید، کارفرما مکلف شد تا سال 95 موضوع انحلال شرکت زغالسنگ البرز غربی را به تعویق بیندازد.
کارکنان بخش حمل و نقل دریایی فرانسه اعتصاب می‌کنند. کارکنان شرکت ملی حمل و نقل دریایی کرس و مدیترانه از اعتصاب خود برای سومین بار در سال جاری از روز سه‌شنبه خبر دادند. هدف آنها اعمال فشار بر سهامداران این شرکت برای بهبود اوضاع کار است. این اعتصاب همزمان با آغاز فصل گردشگری در فرانسه است. در مورد بخش حمل و نقل هوایی تنها تهدید به اعتصاب کافی بود. دولت در روزهای گذشته با اتحادیه کارکنان این بخش مذاکره کرده است. کارکنان این بخش به بودجه بخش حمل و نقل هوایی اعتراض دارند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان زغالسنگ و فولاد خوزستان، اصفهان و کرمان مقابل مجلس. جمعی از بازنشستگان زغال سنگ و فولاد اصفهان و کرمان با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رفع مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی خود شدند. این بازنشستگان با استناد به بند 59 قانون بودجه 1393 کد کشور خواستار دریافت حقوق معوق خود هستند.
عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان. خبرگزاری مجلس طی گزارشی به تاریخ اول تیر ماه از عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان خبر داد. بر اساس این گزارش 3 ماه است که کارگران ذوب آهن اصفهان حقوق دریافت نکردند و 1.5 سال است که کسی جوابگوی مشکلات و نیازمندی های آنها نیست.
اعتصاب کارکنان معادن کروم در ترکیه. کارگران معدن کرومیت تاواس و کاواک از 15 ژوئن دست به اعتصاب زدند. به گزارش یورونیوز، کارکنان این شرکت در 15 ژوئن اعتصابشان را آغاز کردند و در همین تاریخ این شرکت تعطیلی موقت فعالیت‌هایش را اعلام کرد. شرکت معدن ترکیه متعلق به شرکت آفارک که در هلسینکی و لندن به ثبت رسیده و مالک تولید کننده آلیاژهای آهنی موگال اولویز در آفریقای جنوبی است.
ابلاغ قانون استراحت اجباری برای کارگران اماراتی. وزارت کار امارات متحده عربی از استراحت اجباری نیم روزی برای کارگرانی خبر داد که در فصل تابستان مجبور به کار کردن در زیر نور خورشید هستند. در اطلاعیه وزارت کار این کشور آمده است که کارخانه ها موظف هستند به کارگرانشان در فاصله ساعت 12:30 تا 15 در محیط های باز کار می کنند 2.5 ساعت وقت استراحت بدهند. در این قانون که مدت زمان 3 ماه و تا 15 ماه سپتامبر طول می کشد، کارفرمایان باید فضاهایی را برای استراحت کارگرانشان در این فاصله زمانی در طول روز فراهم کنند. همچنین کار روزانه نباید بیش از 8 ساعت طول بکشد. طبق تصمیم این وزارتخانه، کارگران در صورتی که در فضای باز مشغول به کار هستند، نباید در این ساعات ممنوع فعالیت داشته باشند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. فوت یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی چاه. یک کارگر 41 ساله در تهران بر اثر گاز گرفتگی در چاه جان باخت.
شیوع بیماری‌های پوستی و ریوی میان کارگران استان خوزستان.
یک کارگر تأسیساتی بر اثر برق گرفتگی جان باخت. عصر روز چهارشنبه یک کارگر تأسیساتی شرکت راهسازان قم در شهرستان طبس در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
کارگری بر اثر سقوط میلگرد مصدوم شد. یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط میلگرد ها از ارتفاع ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان امامت کوچه مبشر در بندر عباس به شدت مصدوم شد.
مرگ دو کارگر بر اثر ریزش آوار معدن در شهرستان قلعه حسن خان. 4 تیر ماه ریز آوار در معدنی واقع در جاده شهریار به سمت کرج نرسیده به هفت جوی روبروی فاز 5 اندیشه جنب بنیاد شن جان دو کارگر را گرفت.
ری ریزش آوار 4 کارگر ساختمانی را در مشهد مصدوم کرد. 4 کارگر ساختمانی بر اثر بی‌توجهی به اصول اولیه ساخت و ساز در خیابان خواجه ربیع بلوار 22 بهمن به شدت مصدوم شدند.
عصر روز چهارشنبه با حضور استاندار یزد در جمع کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و ابلاغ تصمیمات دولت در خصوص توقف برنامه عملیاتی واگذاری شرکت، کارگران خطوط تولید و سایر قسمت‌ها پس از 39 روز به سر کار بازگشتند. معدنکاران نسبت به واگذاری 71.5% از معادن سنگ آهن چغارد و سه چاهون باف به صندوق بازنشستگان فولاد کشور و عرضه 28.5% آن از طریق فرابورس به شرکت‌های فولاد و خوزستان 39 روز دست به اعتصاب زدند. شاید اسم باف و حتی تلفظ آن به صورت نوشتاری برای شما دشوار باشد. باف کجاست و چرا این معدن مهم است؟ صحبت بر سر 5000 معدنکار است. 5000 معدنکاری که 39 روز شرایان سنگ آهن را در کشور بستند.
معدن چغارت بافق با داشتن 1/3 ذخیره سنگ آهن کشور و حدود 4000 نیروی رسمی و پیمانکاری در فاصله 12 کیلومتری بافق و 130 کیلومتری جنوب شرقی یزد قرار دارد. اگر از معدن بافق بگذریم، اعتصاب پیروزمندانه کارگری بسیار شیرین تر و مهم تر است. 39 روز دوام آوردن کارگران در زیر بار سنگین اعتصاب بدون هیچ دستمزدی، بدون سازماندهی کارگری و همبستگی کارگران غیر ممکن است. پیروزی که داشتن اتحاد، تشکل و برنامه مشخص به سرانجامش رساند. اعتصاب به زبان انگلیسی یا strike action به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.
دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار یا کاستن از ساعت‌های کار است. اعتصاب از پی انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقه کارگر که زاده این انقلاب بود برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازماندهی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله‌ای کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با با انواع وسایل و حتی به کمک نیروهای انتظامی اعتصاب ها را در هم می شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می کشیدند. اما از نیمه قرن 19 به بعد بر اثر مبارزات کارگران اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه های اجتماعی، کارمندان، دانشجویان و کارکنان مشاغل آزاد نیز راه یافت و از اوایل قرن 20 احزاب سازمان های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف های سیاسی استفاده کردند. در رژیم های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است. فراموش نکنیم که در ایران اعتصاب کارگران در هر کارخانه و کارگاه و معدنی حتی برای یک روز و حتی برای خواسته های صنفی جنبه سیاسی به خود می‌گیرد.
ملزومات یک اعتصاب کارگری چیست؟ 1. تشکیل کمیته رهبران اعتصاب. افرادی که در محل تولید رهبران آگاه کارگران هستند و برنامه ریزی و سازماندهی اعتصاب از شروع تا انتها را به شکل غیر رسمی و مخفی بر عهده دارند، کمیته رهبران اعتصاب خوانده می شوند. کمیته رهبران اعتصاب کارگرانی هستند که در زمینه فعالیت کارگری دارای تجربه یا آموزش کافی هستند. این کمیته در این بحث معادل و مساوی کمیته رهبران کارگری هستند.
دو، تعیین اهداف اعتصاب. قبل از اعتصاب اهداف آن باید برای رهبرانش روشن باشد که به عنوان مثال هدف از اعتصاب تغییر قانون کار است یا افزایش حقوق و مزایا و موارد دیگر. مطابق با هدفی که تعیین می‌گردد، برنامه و نقشه اعتصاب متفاوت خواهد بود. کمیته رهبران اعتصاب باید قبل از اعتصاب هدف یا اهداف را تصویب و درباره ضرورت و نیاز پیگیری اهداف و خواستهای مشخص بحث‌های لازم را انجام دهد. کمیته رهبران اعتصاب قبل از تعیین و تصویب اهداف باید سه لیست زیر را تهیه کنند. 1. لیستی از تمام نیازها و خواستهای مشخص کارگران و تعیین اولویت آنها. خواستهای کارگران متعدد هستند، اما در هر زمان خاصی برخی از آنها بر حسب ضرورت اولویت و ضرورت بیشتری دارند. 2. لیستی از سود و زیان احتمالی کارگران، یعنی چیزهایی را که در صورت رسیدن به خواستهای خود به دست می‌آورند و چیزهایی که احتمالاً از دست می‌دهند تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند. 3. لیستی از زیان و سود احتمالی کارفرما و چیزهایی که کارفرما در صورت تن دادن به خواسته‌های کارگران از دست می‌دهد یا احتمالاً به دست می‌آورد تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب عکس‌العمل کارفرما مقابل اعتصاب را پیش‌بینی کنند و قدرتمند و حساب شده تر ساخته شود.
پیشبینی و برنامه ریزی برای تمام اتفاقات ممکن در زمان اعتصاب. قبل از شروع هر اعتصاب باید برنامه ریزی تمام مراحل آن از شروع تا پیروزی توسط کمیته رهبران اعتصاب تهیه شود. پس از شروع اعتصاب تصمیمات رهبران اعتصاب در مقابل اتفاقات میگیرند در تعیین سرنوشت اعتصاب و شکست و پیروزی آن تعیین کننده است. بنابراین رهبران اعتصاب باید بتوانند از قبل اتفاقاتی که در حین اعتصاب امکان و احتمال وقوعشان می رود را پیش بینی کنند و برای مقابله با آنها آمادگی لازم را داشته باشند.
تشکیل گروه تبریق اعتصاب. بدون گفتگو با توده کارگران کارخانه و قانع کردن آنها اعتصاب موفقیتی به دست نمی آورد. به همین منظور باید از طرف رهبران اعتصاب گروهی غیر رسمی از کارگران موافق اعتصاب، گروه تبلیغ شکل گیرد که با همه کارگران درباره لزوم و ضرورت اعتصاب صحبت کرده و باعث مشارکت و همدلی آنها با اهداف اعتصاب گردد. بهتر است که از هر بخش یک مرکز تولید نماینده‌ای در گروه تبلیغ باشد تا به تبلیغ درباره اهداف اعتصاب برای رفقای همکارش بپردازد و موافقت کارگران بخش خود را به برگزاری اعتصاب جذب کند. به خاطر مسائل امنیتی دلیلی بر حضور تمامی اعضای کمیته رهبران اعتصاب در گروه تبلیغ نیست، چون لازم و ضروری است که کمیته رهبران اعتصاب برای کارفرما ناشناخته بماند. به عنوان مثال در کارخانه‌ای که 200 نفر کارگر مشغول به کارند، 10 نفر به عنوان گروه تبلیغ می توانند هر یک با 20 نفر درباره اینکه چرا و برای چه اهدافی برگزاری اعتصاب لازم و ضروری شده است صحبت کنند و به اندازه توان خود نظر کارگران را به ضرورت اعتصاب جلب کنند، چون بدون تأیید و همراهی اکثریت قابل قبول کارگران یک مرکز تولید شروع اعتصاب بدون معنی است. در برنامه‌های آینده کارخانه به جنبه‌های بیشتری از یک اعتصاب کارگری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. I've left for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. We've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job and we're slave rule and stopwatch are blind. They are all die. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? به صدای دیک کوخان، فعال کارگری و خوانندگی فولک اعتراضی گوش می دهید. سرود کارگران. To stand. We're the first ones to die. We're the first ones in line for that pie in the sky. And we're always the last when the cream is shaved out. For the worker is working when the fat cat's about die. And all of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying. بیستم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید.
آخرین روز ماه دسامبر سال 1901 بود. برف و بوران وحشیانه خیابانها را شلاق می زد. مردی به دکان نجاری نقش خیابانهای مالایا مورسکایا و سوراخانسکی نزدیک شد. سرما تا مغز و استخوان نفوذ می کرد. مرد پالتوی پاره پوره و کهنه‌ای به تنش پیچید و حتی سرش را نیز مخفی کرده بود. پس از ورود به دکان نجاری در را محکم بست. یقه پالتوش را انداخت و در حالی که کلاهش را در می آورد شروع به تکاندن برفای سر رویش کرد. نجار که ریش و سبیلش رو به سپیدی گذاشته بود به محض دیدن او رنده را کنار گذاشت. ته سیگار توی چوب سیگاری را از منقلی که رویش قوری گذاشته بود روشن کرد و به مرد نزدیک شد. اجدر کلاه خیس را مجددن به سرش گذاشت و پرسید:
ترسه دارید؟ اگه ارزون بدی کمی میخرم. بچه ها از سرما مردن. هر چقدر بخوای دارم. با عرابه میبری یا با گونی؟ با کیسه میبرم. پول کجا بود که عرابه کرایه کنم؟ هر گونی سرو چقدر میگی؟ طلا و جواهر که نیست، تراش هست دیگه. کنار میایم با هم. مثل این که پسر خوبی هستی. شاید هم ازت پول نگرفتم.
اجدر مطمئن شد. روی یکی از چهار پایه هایی که تازه آماده شده بود نشست. او دیگر خیلی وقت بود که به حرف زدن رمزی عادت کرده بود. اجدر به سفارش تشکیلات هر روز به محلی می رفت و با انقلابیون صادق تماس می گرفت. پس از رد و بر شدن حرفهای فوق می توانست منظورش را بگوید. اندکی صدایش را پایین آورد و گفت:
خوردین زیبایی پیش شماست. لازمش داری. زیبا بودنش که زیباست، ولی تنهایی نمیتونی ببری. خیلی سنگینه. زورت نمیرسه. چرا میرسه؟ یه جوری میبرم. نفس خیابونی درشکه میگیرم. این شد هر و درشکه میشه 20 خورجینم برد. ما فقط یکی لازم داریم.
نجار به چهره اژدر نگاه کرد و خندید. پوکی به سیگار زد. چوب سیگار را میان دو انگشتش گرفت و با دست دیگرش آهسته به سر آن زد. ته سیگار به زمین افتاد. نجار با پایش آن را خاموش کرد. بعد یک لنگه در را از کنار دیوار بلند کرد و به طرفی گذاشت. تراشه‌های پشت آن را کنار زد. خورجین پیدا شد. اژدر جلو رفت و به کمک هم آن را کشان کشان تا وسط دکان آوردند. اژدر به اطراف نگاه میکرد. نجار که متوجه منظور او شده بود گفت:
پنجره ها یخ زده. کسی اینجا را نمیبینه. نترس.
اژدر که برای بلند کردن خورجین زور میزد گفت:
45 کیلویی میشه.
نجار جوابی نداد و پس از آنکه سر خورجین را خوب بست، در حالی که به چهره اژدر مینگریست تبسم کنان گفت:
واسه جوانی مثل تو 45 کیلو که چیزی نیست. اگه غیرت کنی کوه رو هم از جاش میکنی.
اژدر به کمک نجار خورجین را روی دوشش انداخت. مثل قبل یقه پالتو را کشید و از دکان خارج شد. برف و بوران همچنان ادامه داشت. نمیشد فهمید که برف از آسمان میبارد یا از زمین در میآید. طوفان عجیبی بود. اژدر به سختی از پیش خیابان گذشت و به درشکه سرپوشیده‌ای نزدیک شد. اول خورجین را توی درشکه گذاشت و بعد خودش سوار شد. اسبها که از سوز سرما کز کرده بودند، به محض برخورد عقبی شلاق سورچی از جا جسته به سرعت حرکت کردند. اژدر در خیابان تلفنینی درشکه را مقابل دکان کفاشی نگه داشت و به مجرد توقف درشکه وانو بلا فاصله از دکان خارج شد و به سرعت توی درشکه پرید. درشکه با همان سرعت قبلی به طرف ایستگاه راه آهن حرکت کرد. وقتی درشکه راه افتاد آنها با هم دست دادند. وانو به خورجین زیر پایش نگاه کرد و گفت:
مثل این که سنگینه.
اژدر لبخند زد.
نکنه میترسی رفیق وانو؟ اگه زورت نمیرسه حاضرم تو رو تا تفلیس هم همراهی کنم. نه نه لازم نیست که تفلیس بیایی. اینجا بیشتر به تو احتیاجه. این رو هم بگم که اگه خورجین 5 برابر اینم سنگین باشه بازم میتونم ببرم.
درشکه با سرعت به ایستگاه راه آهن نزدیک میشد. اژدر دلا شد و پس از پاییدن اطراف دستش را به طرف وانو دراز کرد.
به سلامت رفیق وانو. زرا تو ایستگاه شما رو میبینه. بلیتتون هم پیش اونه. من باید برم.
با هم دست دادند. وانو دست اژدر را رها نکرده آهسته به او گفت:
با اینکه 2 روزه که میشناسمت ولی انگار 2 ساله که با هم رفیقیم. تو انقلابی ماهری میشی. مواظب خودت باش. پلیس باکو خیلی مایله که جوونی مثل تو رو شکار کنه. مطمئن باشی رفیق وانو. ما از اون شکاره ای نیستیم که به این زودی گیر بیفتیم. موفق باشی.
سورچی که سبیل پرپشتی داشت با چشمانی که از شدت سرما سرخ شده بود و باد کرده بود به اژدر خیره شد و با صدایی که از سرما بیشتر به خرخر شباهت داشت گفت:
آزده داشت، پس کرایه چی شد؟
اژدر آهسته گفت:
کرایه را اون آقایی که اون تو نشسته بهت میده. من نوکرم، تو جیب نوکر که پول پیدا نمیشه. فکر شدم وقتی میگی وایسا یک کس حساب میشه. مرد، چرا حرف بیرفت میزنی؟ برو با تو ایسکا کرایت رو بگیر.
سورچی خواه نخواه از کار راه انداخت. اژدر کنار تیری منتظر قنقا شد. غیر از اژدر کسی در اطراف نبود. همه می دانستند که ریل ها از شدت سرما یخ زده و هیچ قنقایی کار نمی کند. رهگذران با تعجب و مسخره کنان به او نگاه می کردند. حتی 2 جوان بی اعتنا به شدت سرما شوخی هم کردند. یکی گفت:
قسم خورده تا بهار همینجا وایسه.
دیگری خم شد و درست توی گوش اژدر گفت:
داداش بیجا خودت رو معطل نکن. از پای قونقا واسه شکایت به دمای شهر رفتن و زودتر از 1 ماه دیگه هم بر نمیگردن.
اژدر به هیچ کدام اعتنایی نکرد. کلاهش رو تا روی چشمانش پایین کشید و پالتو رو محکم به خود پیچید. بالاخره کسی رو در پیاده‌روی مقابل دید و آرام به آن طرف و به یکی از خیابان‌های آن حوالی پیچید. این بار درست در مسیر کولاک حرکت میکرد. هر قدر سعی کرد جلوی خودش را بگیرد کولاک مانع میشد و از پشت سر هلش میداد. بیان که به پشت سرش نگاه کند از خیابانی به خیابان دیگر میرفت و بالاخره درست نزدیکی های ساحل در یکی از کوچه های خلوت ایستاد. اندکی بعد زن قد بلندی که پالتوی درازی پوشیده بود و روسری بسته بود به اون نزدیک شد. ورا بود. اونقدر تون را میری که بادم به تو نمیرسه.
اصلا خودم نبود ورا جون. بوران هولم میداد.
راست میگی. خولاک حسابی دیوونه شده و افتاده به جون کوچه ها. ورا از شدت سرما سرخ سرخ شده بود. موهای آشفته و حتی ابروانش نیز یخ زده بود. اجدر با محبت و احترام او را نگاه کرد و بیان که خودش متوجه شود خندید. با وجود برف و بوران شکفتن بهار زیبایی را در قلب خیش احساس کرد. اینک آن دو دست در دست و چشم بر چشم ایستادند. راز بس بزرگی که دیگران از بازگوی آن حتی در ته دلشان وحشت دارند با آنها سپرده شده است و آنها بی هیچ احساس ترسی وظیفه بسیار مهمی را به انجام می رسانند. و اینک دختری به صفا و پاکی خورشید مهر اجدر را به دل گرفته است. چه بهاری زیباتر و شکوفاتر از این. ولی این بهار را زمستانی وحشتناک محاصره کرده بود. این افکار آنی واهمه ای را که همیشه آزارش می داد در قلبش زنده کرد. برای یک لحظه از عالم محبت، آرزو و خیال بیرون آمد. دنیای عینی با تمام ترسناکی در برابر چشمش جان گرفت. دستهای ورا را به لبانش نزدیک کرد، با حرارت بوسید و گفت:
ورا جو، بیشتر مواظب خودت باش. می ترس.
اجدر، کلمه ترس شایسته تو نیست. این کلمه را از کجا پیدا کردی؟
ورا، فکر میکنم محبتی که به تو دارم تو پرده ترس پنهون شده.
با تودهی برف به روی آنها پاشید و حرفهای اجدر در میان زوزه باد گم شد. ورا صورتش را با شال گردن پاک کرد. از دست برف به گوشه پناه بردند. اجدر پرسید:
وانو رفت؟
رفت. سالم و سرحال راش انداختم. انگار چیزی به یادش افتاد. با عجله گفت: نباید وقت رو تلف کرد. کجا منتظر میشی؟
تنهایی به اداره گمرک میری؟
ولادیمیر زاخاروویچ سفارش کرده تنها برم. دفعه قبل تو رفتی. اگه این بارم بری بدگمان میشن.
وکالتنامه ای رو که از طرف دندونپزشک نوشته شده پیشت داری؟
حتی تو دفتر اسناد رسمی ثبت کردم. اجدر، زیاد دور نشو. صندوق از قرار معلوم این بار خیلی سنگینه. توش به غیر از اسباب بازی ها 19 تا کلیشه هم باید باشه. قبلا با نامه خبر دادن. تنهایی زورم نمیرسه.
من این دوغران وقتی از در خارج شدی میام. مطمئن باش.
از هم جدا شدند. اجدر در جایی که از کولاک در امان بود ایستاد. برا با قدم های تند از او جدا شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.